برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مصاحبه با تیمسار ارتش بود حسن طوفانیان مصاحبه کننده ولیرضا نصر 28 مارس 1989 واشنگتن. برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مصاحبه با تیمسار ارتش بود حسن طوفانیان مصاحبه کننده ولیرضا نصر 28 مارس 1989 واشنگتن دی سی. تیمسار، با تشکر فراوان از اینکه دعوت ما رو به این مصاحبه قبول فرمودین، اجازه بفرمایید با این مختصری از سوابق خودتون، از آغاز کاریرتون و کارتون برای ما بفرمایید.
به طور کلی من فرزند یک پدر و مادر زحمتکش با سعی و تلاش بودم، فرزند اول یک پدر و مادری هستم که اینا جمعاً 7 اولاد داشتن، 5 پسر 2 دختر. این پدر و مادر با زحمت و تلاش این 7 فرزندشون رو طوری تربیت کردن که من که فرزند اولشون بودم از نظر دانش و فرهنگ و راستی و صداقت و فعالیت ژنرال 4 ستاره یا ارتش بوده ایران شدم. فرزند آخر این خانواده به نام دکتر محمد طوفانیان الان در ایرانه، بهش ما صداش میکنیم بیشن. پسر بعد از من به نام هادی، اون هم به اصطلاح امریکایی ها اینجا سیویل انجینر، یعنی مهندس راه و ساختمان. بعد از اون این پسر دیگه است، اون الان در ایران. بعد پسر دیگه است مصطفی که اون هم مافوق تحصیلات مافوق دیپلم داشته و یک تاجر واردات و صادرات موفق بود در ایران، فعلا در ترانتو کاناداست. بعد یک خواهر داریم که این خواهر من تحصیلاتش دیپلم یه قدری هم بالاتر دیپلم و مدت 30 سال در ایران به عنوان معلم به نوجوانان ایران خدمت میکنه. یه خواهر دیگه هم داریم که اون هم تحصیلاتش کمتر از دیپلمه و الان در ایران. اصولا وقتی که من در ایران به دنیا آمدم دوران قاجاریه بودم، یعنی من متولد 1000، اون شکلی که پدرم پشت قرآن نوشته، من متولد 15 شعبان 1333 هجری قمری هستم. در دوران جوان ها امروز خبر ندارن که در دوران قاجاریه مملکت ایران به چه وضع بود. من فقط یه نکته کوچک برای شما ذکر میکنم. اون روزی که من به دنیا آمدم در ایران حتی یک دفتری که ثبت تولد کودکان بکنه در ایران وجود نداشت. امروز که ما الان در امریکا هستیم، فرزندان من اینجا، حالا میگم چند فرزند دارم، دکتر این هستن، امروز بچه که در امریکا به دنیا من از اون لحظه اول ساعت اول این دارای مدارک. اما اون روز قاجاریه، وقتی که من به دنیا آمدم و دو برادرم راه می رفتیم، به سنی رسیده بودیم که می توانستیم راه بریم، پدر من منو با دو برادرم بود در کلانتری یا کمیسری خیابون ری. و اونجا واسه ما سجل احوالی، این سجل احوال یه دفتری اونجا درست شده بود، یه تک کاغذ بود می‌نوشتن حسن آقا پسر مهدی متولد سال فلان. اون وقت اون 1330 هجری قمری رو تبدیلش کردن به شمسی قمری، گذاشتن 1291، دیگه روز و ماه هم نداشت. این از نظر وضع سازمانی اون وقت بود، بنابراین این کوچکترینش بود. به طور کلی در جمعه ها نمیدونن در زمان قاجاریه وضع مملکت چی بود. وضع مملکت در زمان قاجاریه یک سلاطینی سلطنت میکردن، چه از این سلاطین من احمد شاش یادم میاد، ولی بود احمد شاه، ممدلی شاه، مظفرالدین شاه، ناصرالدین شاه، فتحالدین شاه، آقا مطال. ولی شما اگه یک کمی دقت بکنید میبینید که این سلطان ها سلاطین اسمی بودن، نومینال بودن. اما سلطان واقعی در اون وقتی بود، سلطان واقعی آخونده بودن. برای چی سلطان واقعی آخونده بودن؟ برای اینکه یه مملکت با سه قدرت یا سه قوه اداره میشه: قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه. قوه مقننه چیه؟ قانون میذاره. وقتی من میگم آخونده در زبان قاجاری سلطان بی تخت و تاج کشور بودن، واسه مملکت درسته که در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه در اثر انقلاب مشروطیه یه مشروطیتی پیدا کرد و یک به اصطلاح قانون سیویل لو ایجاد شد.
نه درسته، بفهم بهتر شد.
اما در هر صورت اون وقتی که من به دنیا آمدم هنوز این قوانین قدرت لازم نگرفته بود.
شما توی اون دوران اولیه حیاتون برخورد داشتین با طبقه علما به اون صورت؟
من اصولا خانوادم، خانواده مادر من سادات دربنگی هم، حالا براتون میگم یواش یواش. اون وقت این پس مملکت از نظر قوه مقننه قوانین اسلامی بود و کنترلش دست آخوندا. اگه قانونی هم به مجلس میرن باید آخوندا بود. قوه قضاییه که قوی ترین قدرت هاست، چه ارتباطات و روابط بین افراد درست میکنه. این قدرت قضاییه اینقدر قویه که شما اگر یه خانومی رو بخواید زن بگیرین، تا اون آخونده نگه این خانوم زن شما، زن شما نمیشه دیگه. تا این قدرت قضیه هم دست آخونده بود، به شکلی که اگه شما میخواستی یه خونه بخری، من یادم پدرم منو بود منظر یه آخونده میخواست خونه بخری، اون آخونده باید این کاغذ میداد این ملک رو از این آقا به اون آقا، از این خانواده به اون خانواده انتقال میداد و همه شکل بود تمام مناسبات اشخاص. شما دعوا داشتی، رو ملک کار داشتی، هر چی داشتی، دیگه آخون باید قضاوت میکرد. و وقتی که قضاوت یه آخون بشه مثل الان، این میشه نظر شخصی، قضاوت شخصی. وقتی قضاوت شخصی شد، هر کسی بهتر اون آخونده رو میتونه راضی بکنه، بیشتر اونو جیبشو پرپورتر بکنه، اون برنده میشه دیگه. و میره قوه مجریه. قوه مجریه پس قوه قضاییه هم دست آخون بود. میاد قوه مجریه، قوه مجریه در یک قوه مجریه تقریبا سه چیزش خیلی مهمه: یکی امنیت داخلیه، یکی فرهنگه، یکی فرهنگ و بهداشت، یکی ما قدرت مالیه. وقتی که ما درست نگاه بکنیم میبینیم که در دوران قاجاری امنیتی در مملکت وجود نداشت، به شکلی که من به خاطر میارم یک فردی که میخواست از تهران بره به مشهد باید میرفت یکی از بنادر دریای خزر، سوار یه قایق میشد میرفت شوروی، از شوروی میرفت مشهد. برای اینکه تمام جاده تهران به مشهد دست ترکمنا بود، ناهم بود. در جنوب شیخ خزر یه منطقه نفتی رو داشت، در آذربایجان اسماعیل آقای سمیت خود داشت، بنابراین امنیتی وجود نداشت. اون چی میگن خانخانی، خانخانه بود، ولی تو این خانخانی هم باز آخونده نفوذ داشتن. یعنی در هر دیگه آخوند، در هر شهر یه آخوند بود، و این خان و خانی که بیشتر آخوند رو راضی میکرد اون برنده بود. اما میرسیم، بنابراین هر گوشه مملکت یه تیکه بود.
این زمانی که شما بچه بودیم به این واقعا بر شما واقف بودیم؟
بله، این بود دیگه، بختیاری بود، لورا بودن، هر یک از خدا یه جه مملکت داشتن. بعد میاد آموزش و پرورش که مهمترین چیزه. آموزش و پرورش 100% در انحصار آخوند بود، به طوری که من خوب یادم میاد در مدت امامزاده یحیی کوچه مثل محمود وزیر اونجا زندگی میکرد. اونجا چند تا مکتب خونه بود. این مکتب خونه چی بود؟ یک مرد کثیف بی سواد رو یک دکه خاکی نشسته بود، یه دسته بچه هم با پوست بره خوش شده یکی که گیریم میرفتن رو خاک میداشتن، آمیزو یه چوب دستش بود، به بچه ها عرف دوزه بر ان دوزه زیر این دوزه پیش آن درس میدن امه جز. وقت اومد این امه جز هم عربی بود، بنابراین بچه که معنیشو نمیفهمید توتیوار این حفظ میکرد. این بود مدرسه ابتدایی. یعنی که در اون امامزاده یحیی یه چنار سوخته بود، حالا همین چنار سوخته هم خودش یه چیزیه. این چراغ یه چراغ 100 سال 200 ساله بود. من مردم میامدن به این میخ میکوبیدن، به این میخ هم یه پارچه سبز میدادن که دخیل بود. این شکل مردم مست کرده بود آخو. اون وقت اونجا هم زیر چراغ یه آمیزه دیگه بود. اون وقت شما وقتی که این تحصیلات تموم میشد باید میرفتی مساجد. در تهران چند مسجد بود میگفتن مدرسه، مدرسه حاج ابوالحسن بود تو همون نزدیک امامزاده، مسجد معروی بود، مسجد سپه سالار بود، که در اینجا شما یه پله بیشتر بود. من فکر میکنم من تنها افسر ارتش بودم که در این مدرسه ها درس خونده بود.
در کدوم سرکار درس خونده بود؟
من در مسجد حاج ابوالحسن درس خونده بودم. من تمام درس هایی که مثل اون میشه مثل متوسطه، من در دوران متوسطم تو این مسجد حاج ابوالحسن مثلا نصاب و سبیان، آموزه، شرح لمعه، معانی برای اینا رو من خوندم. من تنها افسری هستم که هم درس روز خوندم، هم درس قدیم، هم بعد مثال.
چطور شد ادامه ندادیم فرزند؟
حالا بعد یواش یواش میگم. بنابراین مقصودم من در اینجا این بود که این آموزشم در درس در انحصار آخوند بود. وقتی که این از این مدرسه ها تموم شد به اصطلاح میرفتن دانشگاه یا میرفتن قم یا نجف. بنابراین آموزش که پایه و اساس این هاست، این هم دست آخر نیم. بعد سر قدرت مالی مملکت، قدرت مالی مملکت چی بود؟ اوقاف. این اوقاف دست آخونده بود، بنابراین همه دستشونده آخونده بودن تا اینکه رضا شاه. من در اینجا راجع به وضع ایران از یه یاد داشتای یه آقایی که قبل از رضا شاه از هند اومده بود به ایران، یه پارسی، از یاد داشته اون براتون میگم. اینو نمیدونم ممکنه بشه چیزش. این آقای اردشیری بود، اردشیری. این حالا ضمن صحبت هم چیزی میگم، شما فکر نکنید که الان ما در اثر ظلم و جور آخون از ایران مهاجرت کردیم. این بله اولی بود، همیشه این مهاجرت ها بوده در اثر ظلم و جور و آزار و اذیت اشخاصی که دنبال زر و زور بودن. این اردشیری هم از پارسی های قدیمی بود که در اثر همین فشارها به هند رفته بود و این پارسی بود که به اصطلاح انگلیسی شده بود، تبعی انگلیس بود. و این در زمان قاجاری، اون وقت در زمان قاجاری چی بود؟ دوران سلطنت قاجاری دورانی بود که اروپا از فشار حکومت تفتیش عقاید تا حدی نجات پیدا کرده بود و با اختراعات بخار، ماشین، چرخ، رو به پیشرفت بود، دنیا رو پیشرفت بود. اما ایران به خواب خرگوشی بود، 100% به خواب خرگوشی. اون وقت این اردشیری به عنوان یک انگلیسی، ولی پارسی بود، به عنوان انگلیسی آمده بود در سفارت انگلیس در ایران کار میکنه. برای اینکه در قدیم سفیرهای ایران از هند میامدن نه از انگلیس. اون اولش هم که اینها سفیرهای ایران هم میرفتن به بمبئی یا کلکته یا جایی، حالا یادم نیست. در هر صورت این آمد و درس این در جنرال آیرن ساید در ایران بود که دنبال یه آدم میگشتن که این واقعا بتونه ایران رو سر صورتی بده. این اردشیری پارسی، این از طرف جنرال آیرن ساید مأمور میشه که بگرده آدم مناسب گیر بیاره. این شکلی خودش در یاد داشتاش میدیمش نوشته بود. حالا بهتون میگم چطور شد که من یاد داشتار این رو خوندم. این در این یاد داشتاش نوشته بود، نوشته در قزوین با رضا خان صحبت کرده و اونو شناخته و در یاد داشتاش که فکر میکنم
برشتیمسا این به صراحتن گفته که مأمور بود از طرف آیرن ساید کارو بکنه.
نه گفت، به صراحت نگفت، ولی این کاری کرد. این در یاد من یاد داشتاش خونده، این در یاد داشتاش، در یاد داشتاش نوشته بود پس از تجسس و تفحصی که من کردم، رضا خانو یک مرد میهم پرست و تنها مردی دونستم که قادر بود در این میدان داخل بشه. اون وقت این نوشته بود، میدونیم من میدونم که نباید، چون ما در دوران قاجاری ما در خواب خرگوشی بودیم، بنابراین ما وقتی که رفتیم 100 سال خوابیدیم، بنابراین دیگه نمیشه ما رو مقایسه کرد با کشورهایی که با سرعت پیشرفت میکنن، اما با باید خودمون رو با همسایه هامون مقایسه میکرد، با عراق، با ترکیه، با هندوستان، و برای اینکه پاکستان هم هست. اون این رپورتر دریاد داشتاش نوشته بود که کاش، برای چون پارسی و ایرانی بود، نوشته بود کاش ایران مستعمره بود که لااقل مردمش آب خوردن داشتن، لااقل مردمش این سیویل سرونت و آموزش لازم دستگاه اداری داشت. یعنی این در یادداشتاش که من خوندم، این گویا یادداشتاش رو در اواخر سلطنت محمد رضا شاه در انگلستان چاپ شد. حالا بتونم اصولا چیکی من به این یاد داشتا دسترسی بده کردم. در هر صورت این نوشته بود کاش ایران مستعمره بود، برای اینکه اقلا آب خوردن ایرانی ها داشتن، اقلا اینا هم بهداشت داشتن. آخه جوان ها که نمیدونن به طور کلی در زمان قاجاری پیش از اینکه سلسله پهلوی بیاد آذوقه مردم و قوت مردم، البته تمام دنیا وضعش بد بود ولی مال ایران به مراتب بدتر بود، برای اینکه به خواب پا رفته بود. برای اینکه در ایران که سرد نبود که آب کنترل بشه، بنابراین آذوقه مردم وستگی داشت به بارون بیاد یا بارون نیاد. اون وقت در آفات نبود، این کودهای شیمیایی نبود، بنابراین غذای اون وقت سم. من خوب یادم سالای قحطی رو، من سال یک سال قحطی یادمه که این سال قحطی که در ایران شد، من یادمه در این تکیه باق بسبرگ در امامزاده یحیی، ولی مردمون ایران مردمون خوبی بودن، کمک بودن. همون اهل محل وقتی که سال قحطی شده بود دیگه های بزرگ دمپختک درست میکردن و این دمپختک رو به مردم دیگه میدادن. این مردم ایران مردم ها اون خداشناس خداپرست و مردمون بسیار باهوش و کمک و خود بودن، اون وقت میدادن به مردم. من سال وبایی تا اون اینا یادمه، برای اینکه من با این تاریخ تولد شدم الان 78 سالمه، من یادم اینا، من یادمه چه مردم کنار خیابون ها کوچ، خیابون که نبود، کنار کوچه ها از وبا می مردن و قصارخون ها یعنی مردشخون ها تو داخل شهر، قبرستان ها در داخل شهر، و اینا رو من خوب یادم. در هر صورت یادم رفت داشتم همینی میگفتم حالا چه شکل شد اصلا من مخواستم اما رو خودم رو بگم، اما چه شکل شد که من این یاد داشته رو دیدم. میدونیم من سرلشگر بودم، من سرلشگر بودم و من اصولا اینو باید همینجا اینجا همینجا باید بگم که من وقتی که رضا شاه آمد نرسیدم بگم، ولی میگم وقتی که رضا شاه آمد، رضا شاه آمد این آخونده رو یواش یواش آروم از این حقوقی که برای خودشون قائل شده بودن، یعنی همه چیز مملکت، اینا رو یواش یواش منع کرد، محروم کرد. اول از همه رضا شاه مدرسه درست کرد، مدرسه دولتی.
تیمسار وقتی که رضا شاه آمد روی کار، وقتی 1299 کودتا شد آمد روی کار، واکنش جوانای اون زمان مثل خودتون به این فعل انفعال چی بود؟
وقتی که رضا شاه آمد، رضا خان کودتا کرد، هیچ اتفاقی نیفتاد در ایران.
هیچ یعنی در
من 1989 ساله بودم، صبح که از خواب پا شدن گفتم رضا خان آمد، لاتا لوتا لشات کوچه یه آواز میکنن که یه آوازی میکنن که مثلا رضا شاه، ولی کسی کشته نشد، چیزی نبود، یکی دوتا گلوله در کردن، سرصدایی نبود،
ولی مردم خوشبخت شدن،
مردم
یا ناراحت شدن یا متفاوت بودن،
مردم بی تفاوت بودن، برای اینکه سالها در زیر این نفوذ مذهبی مردم مسخ بودن، بی تفاوت بودن. من خودم پدر من وقتی که من در مدرسه دولتی ابتدایی ترقی گذاشت، ببینید این آموزش پرورش اینقدر در انحصار آخونده بود که آخونده به پدر من بود آمیز مهدی، به مخشای خودم بود آمیز مهدی از دین خارج شده، یعنی مخالف با این بودن. با این مدارس بودن، برای اینکه آموزش در انحصارشون بود. این آموزش وقتی که در انحصار هر دسته ای باشه میتونه افکار رو کنترل بکنه. من 9 ماه در ایران قایم بودم دیگه. در این 9 ماه که در ایران قایم بودم، اولین کاری که خمینی کرد روی کودکان بود، برای اینکه باید مغز اینها شستشو بشه. آموزش دست اینا بود، اینا باید و این بود. اون وقت ما، اون وقتی که من رفتم در زمان رضاشاه، بهتون گفتم که در زمان قاجاریه حتی اداره ثبت اسناد و ثبت احوال نبود. اون وقتی که پدرم منو برد برام اینو گرفت، دوران رضاشاه بود دیگه. رضاشاه آمد که اینا رو تشکیل داد، ثبت اسناد تشکیل داد، ثبت اسناد تشکیل داد، یواش یواش بهداری آموزش اینها رضاشاه یواش یواش. اون وقت در هر صورت من به مدرسه ابتدایی رفتم، بعد از مدرسه به مدرسه متوسطه رفتم، ولی با تمام این سیستم آموزش هنوز یه عده‌ای در مملکت مخالف بودن. شما اگر خوب دقت میکردین، افرادی بودن که حتی تا آخر سلطنت محمد رضا شاه اینا لباسشون عوض نکردن، اینها عقایدشون رو داشتن. من وقتی که در مدرسه ابتدایی بودم، تقریبا تمام معلمین ما مؤمن بودن. تو مدرسه ابتدایی 2 تا کلاهی ما داشتیم، یکی بود اسمش میز محمود خان خان نظر بود، یکی بود میز محمد خان، این معلمه که کلاس 4، بقیه آخوند بودن. و ما رو اونها آموزش میدادن. وقت یواش یواش که ما میومدیم، پدر بزرگی شما مفتش وزارت معارف دکتر ولی الله خان نرسی، من اینو به خوبی ایشونو یادم میاد بارها چه میومد تو مدرسه تفتیش. در مدرسه متوسطن که ما رفتیم، مدرسه متوسطن کلاس 7 که من رفتم، کلاس 7 تعدادی با امامه بودن که رفیقهای من بودن، و همون رفیقهای من باعث این شدن که من درسهای اونا تو مسجد آجام رستن حجره داشتن، من هم اونجا حجره گرفتم و در نتیجه من درسهای قدیمی رو اونجا خوندم، به علت این که همکلاسیام عمومی بودن. کلاس 8 که من رفتم کلاهپهلوی سرم گذاشتم.
چی شد که این تغییر رو دادی؟
این تغییر لباس بود دیگه، در زمان رضاشاه تغییر لباس داده شد. من گفتن که همه این لباس های بلندی رو بزنن که تغییر لباس داده شد. و من یادم که جز اولین شاگردایی بودم که کلاه پهلوی سرم گذاشتم. مثلا یه معلم عربی رو اینا داشتیم به نام سید اسلام یادم نیست اسفانش شد. این هنوز با وجودی امامه سیاسرش بود، با وجودی معلم ما بود، کارمند وزارت فرهنگ بود، به من میگفت حسن آقا تو کف در باز شدی، نیست کنه پرده به جلوش آفتاب تو گردون داشت، میگفت تو کف بخواه کف درات ببینی. این اینا بعدش میامد. اون وقت به تدریج و اون وقت رضاشاه آروم آمد جلو، به شکلی که مثلا روزی که من افسر شدم رفت به حجاب شد.
چی شد شما تصمیم گرفتیم برین سراغ نظام؟
حالا میگم. من مدرسه متوسطم تموم شد، پدرم یه عائله بزرگی داشت، عائله بزرگ، باید یه عائله رو اداره میکرد. در هر صورت پدرم من گذاشت مدرسه طب، به من گفت برو مدرسه طب. من از بچگی به خانوادم کمک میکردم، به هر شکلی بود پول در میاردم که کمک زندگی بشه. من رفتم مدرسه طب. چرا فکر میکردی مدرسه طب یعنی چی؟ مدرسه طب یه ساختمان یه خونه حربینی هندر نیست و سابینایی بود در چهارراه لاله‌زار، تو لاله‌زار ما این مال سردار اسعد بختیاری بود. یعنی این یه آقای بود که در دوران قاجاریه مثلا یه شغلی مثل من در دوران محمد رضا شاه داشت که این خونهش گرفته بودن مدرسه طب کرده بودن. همیشه که من خونم رو گرفتن دادن تمام زندگی خونه من گرفتن خونه معلولین کردن. اینا همیشه تو این خاورمیانه تو ایران از اینا همیشه بوده. اون وقت من رفتم مدرسه طب. من در مدرسه طب باید پول هم در می آوردم. بنابراین در پلی کلینیک شیر خورشید سرخ که دم مردشوخونه تهران بود، دم دروازه شاپورسی، می رفتم اونجا در پلی کلینیک کار می‌کردم. اون پولی کلینه این که براتون این میگم برای که وضع ایران رو براتون بگم.
بله.
اون وقتی که من میرفتم در برای اون پولی کلینه من از مدرسی از چهارراه لاله‌زار پیاده میرفتم تا اون پولی کلینه. این جنوب تهران لجن بود، آب لوله که نبود در ایران، جنوب تهران لجن بود، عفونت بود، مرض بود، حسبه بود، دیاره بود، کثافت بود. اون وقت مردم چی بود؟ قصه های اون روز اصلا گفتنش مشمعز کننده. من تو اون بیمارستانی که بودم دکتر ملک افضلی مسئول اون پلی‌کلینیک بود. ده ها مرد و زن سیاه زخمی میامن در اونجا که این دکتر ملک افضلی یک میخ سرپهن آهنی رو روی یه پریموز سرخ میکرد در داخل زخمشون فرو میکرد. نمیدونن جوانم هم میکرد چی. اون وقت امراض مخالفتی شایع بود. جوان ها که من تو اون پلی‌کلینیک بودم من میدیدم چقدر سوزاکی، چقدر سفلیسی، شانتری میامد اونجا. اون وقت دوایی نبود، دوا نبود. اون وقت من خوب یادمه که آمپول شیر به این امراض مصری سوزا کنن میزدن که اینا تب بکنن میکروبش کشته بشه. اینا در جبوده نمیدنن که ایچی نبود، بیمارستان نبود. اون وقت این به تدریج من خوب یادمه اینا خوبه که بچه ها بفهمن. من خوب یادمه یه روز یه خانومی اومد، یه زنی اومد بیچاره با دو تا دختر کوچیک تقریبا مثل که دوقلو بودن، یادم نمیاد درست. اینها به قدری زیبا، به قدری قشنگ جهت داری. گفت اون خانوم، گفت دهن بچه ها من زخم. من نگاه کردم دهن این زخم شانکره، زخم سفلیسه. با همون بی تجربگی سال اول پیسه این تب بودم، اون چند مدت چند ماه که اونجا بودم یک چیز تجربه آموخت بودم. آمدم به دکتر ملک افضلی، دکتر ملک افضلی به من گفت برو ازش تحقیق کن چه شکلی گرفته، این با چی سر کار داشته. من آمدم و ازن شروع کردم از اون خانم به تحقیق کردم. وقتی که تحقیق کردم دیدم این بیچاره در یک خونش یک دکان کوچیک در نزدیک دروازه غار اونجا هاست که این دروازه غار نزدیک شهر نوه، شهر و محل فاحش هاست. بعد از اینکه تحقیق کردم فهمیدم یکی از زندانهای شهر نو که اینا معمولا همه شون دارای امراض مخالفتی بودن و همه شون کتاب هایی راجب شهر نو نوشته شده، تمامش داره امروز مقالت میدن و اینها اولادار هم نمیشدن، خیلیشون حسرت داشتن برای یه بچه. اومد این خانوم فاحشی که بود میامده روزا در این دکه ای که به عنوان خونه اینا بوده، این بچه هایی رو دهناشون رو بوسه میکرده یا بوسه، این بچه ها شانسی دید. این مملکت آبادش اینه جبونه نمیدونن، جبونه نمیدونن. من یه روزی که من یه روزی رفته بودم، یه شبی که اونجا بودم، آمدن یک شخصی آمد، بدبختی بیچارگی، آمد گفتش که آقای دکتر تمام خونه ما بیماره، شما بیان بیان من گفت بیان خونه ما، و اینکه اینا اینقدر بیمار بودن که نمیتونستن بیارنشون تو بیان تو پلی کنید، من گفت زیری به من گفت تو هم بیان، ما با هم رفتیم، با هم رفتیم، من رفتم دیدم یک آلونه که گود افتاده، آب افتاده، یک کرسی وسط گذاشتن دور کرسی، همه بیمار، همه حسبه، همه ملریا، همه انواع. من چون بهم گفتی چی تو شد اومدی تو ارتش، من نگاه کردم دیدم من تحمل مشاهده اینقدر بدبختی مردم ندارم، خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم، آمدم شب بخونم، همه ناخوش، همه بیمار، همه کسافت، تمام اون جنوب شهر. اون وقت بعدها این در سنینه که مثلا شما به دنیا آمدی، مثلا در محمد رضا اونجا ها میدون سبزی شد، میدون سبزی و انبار گندم و اینها، ببین اینجا تمام باطلاق بود، لجنزار بود، اصلا این خیابونا نبود، این خیابونه که عواخر شد، این خیابون ری خیابونا، اینا خیابون ری بود، مثلا این خیابون مثلا سرچشمه که میرفتم، این ها نه، این خیابونه نه، خیابونه چه؟ در هر صورت، در اصلا من آمدم خونه یه مادر بزرگی داشتم، خانم خوب، مادر پدرم، گفتم مادر من برش قصه اون چی که دیده بودم گفتم، گفتم من نمیتونم برم، نمیتونم طبق و ادامه بدم، برای که نمیتونم اینقدر بدبختی مردم بودم. مادر بزرگم به من گفت، اون وقتا 100 تومن خیلی بود، مادر بزرگم به من گفت پسرم اگه کسی 100 تومن هم پول داشته باشی، وقتی که ناخوش بشه بدبختی، تو اگه دکتر بشی همیشه با بدبخت ها سر و کار داری، اگه میخوای با خوشی اشخاص سر کار داشتی برو مطرب بشو، برو رقاص بشو، عروسی و ختنشترون و آنده بزن و بخور. گفت اما در اون که در اون که با بدبختی اشخاص سر کار داری، یک به نهایه یه لذتی نهفته شده که به مردم کمک میکنی، چه در اون داری و دنبک اون لذت نهفته نشده. اما در هر صورت من نتونستم، من نتونستم، همونش که من سه تب رفته بودم یک روز رفته، حالا میگم هم زیرک بودم هم شروع، هم میگفتم که باید مدرسه تب سالون تشریح داشته بشه، میگفتم باید مدرسه تب لابراتوارش چنین چنان بشه. اون وقت دکتر عدیب و دوله دکتر یادم اسمشونم رفت، اون دکتر من رسیده که گفت تو بچه ها رو تحریک میکنی، من دیدم که اسباب زحمتم میشه، اومدم رفتم نظام مجلس، رفتم تو همون خیابون لاله‌زار دفتر نظام مجلس رو رفتم اونجا، یه آقای نمیدونستم اصلا نظام چیز درم نمیشد، یه آقای نشته پشت میز، گفتم آقا من اومدم خدمت وظیفه‌ام بکنم، ماه رمضان بود، شب جمعه بود، گفتش که شما اومدی خدمت وظیفه رو بکنم، گفتم همه در میرن تو چرا اومدی؟ گفتم اومدم دیگه، نگاه کردم رو میزش، دیدم که بعد یه معافی خدمت تحصیلی من رو میزشه، اتفاق بود دیگه، عکسم رو بشه، گفتم آقا ببین این برگ معافی تحصیلی منه، من نمیخوام، میخوام برم خدمت بکنم. گفت دو تا عکس، گفتم یه عکس این روی یه عکس هم تو جیبم، یه عکسم بهش دادم، این کاغذ من نوشت و این معرفی من بود به ارتش. اون وقت گفت برو آقا اون تا معاینه شد. اون تا هم رفتم نمیدم، اصلا نمیدم اون تا یه کسی بود، حالا این گروبان بود کی بود نمیدم. گفت آقا سالمی؟ گفتم آره که سالمی. گفت واسه چی اومدی به تو خدمت وظیفه؟ گفتم چرا نیام؟ گفت همه در میرم. گفتم به من داخل نداری، من در نمیرم. گفت سلامتی کنم. گفت لباسات نکن برو. یه نفر همراه من کردن، حالا گروبان بود استوار بود نمیدم چی بود، یه سرباز بودم، یه نفر همراه من کردم از اون دفتر نظام وظیفه تو لاله‌زار من بردن دانشکده افسری. مرتضاخان یزدانفنا سعدی مرتضاخان روزای اول فرماندهی دانشکده افسری دفتری بود سر آج دانشکده. رفتم گفت چه سنفی مخابید من اصلا نمیدونستم، بلد نبودم. گفتم من نمیدونم، هر جا شما میگه. گفت برو پیاده هنگ بهادر بابا شد. گفتم چشم. ما رو بردن تو انبار، یه دست لباس نظامی به ما دادن، حالا گروبان بود، سرباز بود، حسابا بودن، یکی همراه ما کردن، ما رو ببرد باقا شاه تحویل هنگ بهادر. ما رفتی باقا شاه، دیم یه دیده دارم قدم میزنن، قدم مشق صف جمع میکن. فرمونده شون افشارتوس بود. اون افشارتوسی که تو اون دستبندی های سیاسی افتاد و کشتن
رئیس چربانی بود،
رئیس نهانی بعدا نبوده چی من سروان بود اینا. در هر صورت اون افشارتوس که این آقا فکر رو ببرین اونجا سرشو بترشین لباس نزدن. ما آقا فکر رو بردن اونجا سرمونو ترشیدم، لباس نظامی ترمون کردن، شبم رخت با لباس نظامی آمدیم خونم. آمده خونم همه منتظر ما بودن بدون اینکه بدونم من کجا هست. گفتم من رفتم خدمت و خدمت نظام کردم و دوره پیاده دانشکده افسری دیدم. چیز جالب که بهتون بگم، در دوره متوسطه که من در دارالعلوم بودم همه معلمون فرانسوی بودن. من فیزیک فردوپیکر میخوندم، یعنی نویسندش شیمی مسئولیه میخوندم. اون با هیئت به فرانسه میکنه منتهایی به ما تمامه. اون با تو دانشگاه درسیدن که اومدن افسرام مربیام فرانسوی بود. اون وقت اما من بنابراین در نیمه اواپیش از سوم اسفند 1312 پیش از سوم اسفند من داخل ارتش شدم، به طوری که سردوشی نگرفته بودم در جلالیه اون بسطلا سان و رژی رضا شاه رو به صف ما بایسته بودیم تماشا میکردیم همه سردوشه. اما در مهر 1313 افسر شدم. معمولا پیش از افسر شدن به آدم حقوق میدن که لباس افسری درست بکنن اینا. فرمانده نیروی هوایی احمد نخجوان با فرمانده دانشکده افسری اومدن در سالن سخنرانی.
شما اون موقع پیوسته بودیم به نیرو هوایی؟
نه اومدن در سالن سخنرانی که همه دانشجویان وظیفه بودن. اینا گفتن که رضا شاه گفته که چون داوطلبین وظیفه تحصیلاتشون پایش محکم‌تره دیپلمشون، من دیپلم علمی دارالعلوم داشتم، اینها قوی ترن، اینها میتونن دوران افسریشون در نیرو هوایی هم بگذارم. چی داوطلب نیرو هوایی؟ من بلند شدم، من تقریبا نفر یعنی تقریبا تحقیقا نفر اول بودم. بلند شدم و باشدم دلم میخواست، برای این هوایی رو هواپیمایی رو دوست داشتم. بسی چی دوست داشتم؟ من کلاس سوم ابتدایی که بودم یه معلم آخوند داشتیم اسمش بود شیخ محمد نیشابوری. این به قدری وطن پرست، این به قدری مرد روشنبین بود که حد نداره. و من اون وقت در ایران یونتس آلمانی، کمپانی یونتس که هواپیمایی نمید تهران دوشو تپه میشه، حد دوشو دوشو یه تی زمین بودم، نه اینکه بکنه فروگاسان، حد دوشو تپه میرفت مشهد میشه میرفت کابل، خط کابل و یونتس. من اینقدر علاقه به هواپیما داشتم، هواپیما داشتم که مدرسه که تموم میشد به دو از خونمون میرفتم دوشو تپه که این هواپیما رو ببینم. اون شیخ محمد، اون شیخ محمد خیلی روشن بود. اون شیخ محمد یه روز که این یونتس از رو مدرسه رد میشد، من داد میزدم میپردم بالا میپردم پایین، شیخ محمد که من رفتم من صدا که گفت حسن آقا بیا، گفتم چی؟ گفت چرا بالونی که میبینی بالا پایین میپری؟ چرا داد میزنی؟ سرتو بنداز پایین، خجالت بکش. ژاپنی ها بچه هاشونی که اروپا فرستدن تا بچه هاشون از اروپا نیومدن و شیشه درست نکردن به در اتاقاشون پوست آهو. این هاست که بچه ها رو به میهن پرستی و وطن پرستی و تکنیک این هاست رو جذب. من عاشق هواپیمه روی از بلند شدم من بردن جلو، از درم تحسینم کردم، بعد من این لباس پیاده تنم نکردم. لباس پیاده تنم نکردم، لباس سوتفان سرگون هوایی تنم کردم و من با لباس سوتفان سرگون هوایی رفتم حضور رضا شاه.